بسم الله الرحمن الرحيم. ظهور صيغة النهي في التحريم. الحق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، ولكن لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه كما هو المعروف، بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة افعل في الوجوب، فإنه قد قلنا هناك أن هذا الظهور إنما هو بحكم العقل لا أن الصيغة موضوعة ومستعملة في مفهوم الوجوب إلى آخر. عرض می شود که سومین بحثی که در باب نواهی مطرح است راجع به این است که صیغه نهی و صیغه لا تفعل ظهور در چه معنایی دارد. در این رابطه دو بحث مطرح است که مرحوم مظفر در صیغه امر این دو بحث رو جدا جدا ذکر کردن، اما در باب صیغه نهی این کار رو نمی کنن. ما این دو بحث رو از یکدیگر جدا می کنیم. بحث اول این است که صیغه لا تفعل در موارد فراوانی به کار برده می شود، به استعمال می شود. بخشی از اون موارد استعمال رو ما ذکر می کنیم. گاهی صیغه افعل در مقام استهزا به کار می رود، مثل این که آدم به یک دشمنی که ضعیف و زبون و ناتوان هست بهش می گوید که لا تعاقبنی، من را عقوبت نکن. او داره مسخرهش میکنه، یعنی تو نمیتونی همچی کاری بکنی. در مقام استهزا و مسخره کردن اینجوری. گاهی صیغه لا تفعل در مقام اظهار نعمت به کار برده میشود، مثل اینکه انسان به شخصی، به مخاطبی میگوید لا تخف فی داری، تا زمانی که در منزل من هستی وحشت نکن، اگر ساواک دنبال تو هست، دشمنان دنبال تو هستند، تروریست ها دنبال تو هستند، هیچ نگران نباش، اینجا امن امنه، هیچ کس به تو آسیبی نخواهد رسوند. گاهی صیغه افعل، صیغه لا تفعل در مقام انذار و ترسوندن به کار می رود، مثل این که شما به شخصی، به مخاطبی می گویید لا تعد حقی، جرأت داری حق من را ادا نکن و نپرداز، اون وقت من می فهمم که با تو چه کار بکنم. اینجور می دون. گاهی صیغه لا تفعل در مقام تحقیر به کار می رود، نظیر این که شما به مخاطبتون میگید لا تکرم ها، بهش اعتنا نکن، اکرامش نکن. این در مقام تحقیر اون شخص. گاهی در مقام ارشاد به نجات یافتن از عقوبت و هلاکت به کار می رود، مثل این که میگه لا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تلقوا بعیدیکم الى التهلکه، در مقام ارشاد و امریست که عقلم این معنا رو دلالت میکرد و ادراک میکرد. گاهی در مقام بیان عاقبت یک امری و یک عملی و یک گروهی بیان استعمال میشه و به کار میرود، مثل این که میگه ولا تحسبن الله، گمان نکن که خداوند غافل از از اون چی که ظالمین و ستمگران انجام میدهن خیر غافل نیست. خدای متعال پایان هر کاری رو میدونه. و موارد دیگری که در کتاب‌های مختلف این موارد ذکر شده و به کار برده شد. با توجه به این موارد بحث در این است که آیا صیغه لاتفعل در این معانی کثیره به صورت حقیقت استعمال می شود؟ یعنی برای هر کدوم جدا جدا وضع شده تا در نتیجه مشترک لفظی باشد؟ یا اینکه در بعضی از این معانی حقیقتاً استعمال میشه و در بعضی مجازاً، یعنی برای بعضی وضع شده و در بعض دیگر به کمک قرینه استعمال میشه، و یا اینکه نه، صیغه لاتفعل وضع شده برای قدر مشترک بین این معانی کثیره؟ قصه چی؟ مرحوم مظفر اشاره ای دارند به این که همونطوری که در باب صیغه افعل ما گفتیم که هیئت امر و صیغه افعل هیچ گونه دلالتی بر معنای مستقل ندارد بلکه دلالت بر نسبت می کند، نسبت بعثیه و طلبیه، در اینجا هم در باب صیغه نهی هم به هیئت لا تفعل هم اینجور میگیم. میگیم هیئت برای هیچ کدوم از این معانی کثیره نه وضع شده و نه هم در هیچ کدوم از این معانی کثیره استعمال شده. به دلیل این که این معانی مختلفه ای که ذکر شد تماماً یک سلسله معانی اسمیه و معانی مستقله هستند و چنانچه مکرر در مباحث گذشته گفته این هیئت دال بر معنای اسمی و معنای استقلالی نیست. برابر این هیئت لا تفعل هم از این قانون مستثنا نیست. هیئت لا تفعل هم دلالت بر هیچ کدوم از این معانی مستقله نداره، بلکه هیئت لا تفعل وضع شده برای یک نسبت خاصه ای که این نسبت خاصه وابسته به سه طرفه و قوامش به سه امره: امر اول متکلم و ناهی، امر دوم مخاطب و منهی، امر سوم عمل یا منهیون عنه. نام این نسبت خاصه را اصطلاحاً به تعبیر اصولیین نسبت زجریه یا نسبت ردعیه می نامن. مولا در این مقام زاجریت داره، عبد مزجور است و عمل مزجورن ان هست. یعنی مولا با این گفتن لا تفعل در مقام این است که عبد رو از فلانکار نسبت به فرونکار منزجر سازد و مرتدع سازد و اجازه انجام رو بهش ندهد. این معنای هیئت اونگاه هیئت لا تفعل همیشه و همه جا در همین معنا استعمال میشه و به کار برده میشه. نهایت دعوایی و انگیزه های مولا از به کار بردن این صیغه لا تفعل گوناگونه. گاهی صیغه لا تفعل را در نسبت زجریه به کار میبرد ولی به داعی استهزاء، در مقام استهزاء. گاهی به داعی زجر حقیقی و ردع حقیقی این صیغه را استعمال میکنه و گاهی به داعی دیگر که ذکر شد، به داعی تحقیر، به داعی انذار و امثال ذلک. اونگاه در هر موردی، در هر مقامی که این صیغه استعمال بشه، اونجا صیغه لا تفعل میشه مصداقی از مصادیق همون عنوان، مصداق انذار میشه، مصداق تحقیر میشه، مصداق استهزاء میشه. یعنی به تعبیر دیگر به حمل شایع میشود انذار، به حمل شایع میشود تحقیر و امثال اینها. این یک بحث که اینجا مرحوم مظفر دیگه تفصیلاً و علاهده این بحث رو طرح نمی کنن. دومین بحثی که در همین مسئله ثالثه مطرح هست این است که آیا صیغه لاتفعل ظهور در تحریم دارد و ظهور در معنای دیگری دارد. شبیه اون بحثی که در باب صیغه افعل و فعل امر داشتیم که آیا دال بر وجوب است یا دال بر استحباب یا قول دیگر. در این مسئله در رابطه با ظهور صیغه لاتفعل پنج نظریه مطرح است. نظریه اول، مشهور علما قائل به این هستند که صیغه لاتفعل ظهور در حرمت داره. نظریه دوم، جماعتی از اصولیین قائل به این هستند که صیغه لاتفعل ظهور در کراهت داره. نظریه سوم، گروهی قائل به این هستند که صیغه لاتفعل مشترک لفظی است ما بین حرمت و کراهت، یعنی یک بار علاهده وضع شده برای دلالت بر حرمت، یک بار هم علاهده وضع شده برای دلالت بر کراهت. نظریه چهارم این است که صیغه لاتفعل وضع شده برای قدر مشترک ما بین این دو معنا، که منظور از قدر مشترک همون مطلق طلب ترک است که اعم است هم قابل صدق است بر طلب ترک تحریما که طلب شدید هست و هم قابل صدق است بر طلب ترک تنزیها و کراهتا که طلب ضعیف هست، اونجا بالاخره طلب ترک هست. نظریه پنجم این است که جماعتی قائل به توقف شده هست، گفتن که ما ادله قائلین به حرمت را دیدیم، ادله قائلین به کراهت را دیدیم، ادله قائلین به اشتراک لفظی را دیدیم، ادله قائلین به اشتراک معنوی را دیدیم و بالاخره به هیچ نتیجه ای نرسیدیم. هیچ کدام از این ادله قانع کننده نبود، فلذا ما قائل به توقف میشیم. معنی توقف این است که ما نمیدونیم صیغه لاتفعل به چه معناست، هر کجا احتیاج به قرینه داره. مرحوم مظفر میفرمایند که به عقیده ما همونطوری که صیغه لاتفعل ظهور در وجود داشت، همچنین صیغه افعل ظهور در وجود داشت، همچنین صیغه لاتفعل هم هرگاه مطلق استعمال شود، یعنی مجرد از هر قرینه در کلام استعمال شود، ظهور در تحریم داره. به همون دلیلی که در صیغه لاتفعل گفتیم اینجا هم میگیم تبادر عرفی، تبادر اندل اغلا. اغلای عالم اینجوری هستند که وقتی مولایی عبد خودش رو از یک عملی نهی کند و هیچ قرینه‌ای هم بر جواز نیاورد، اینجا چنانچه اون عبد این عمل رو مرتکب بشد، اغلا مذمتش میکنن، تقبیحش میکنن. این مذمت بر ارتکاب دلیل بر حرمت، اگر حرام نبود که مذمت بر ارتکاب هم نداشت. این را در باب عوامل اشاره کردیم، اینجا باز به همون دلیل استشهاد میشه. این اصل ظهور در تحریم دلیل منم اینه، جای بحثم نیست. منتها یک بحث علمی باز در اینجا مطرح میشد که ثمره مهمی عملا نداره. اون بحث این است که منشأ این ظهور چیست؟ آیا منشأ ظهور صیغه لاتفعل در حرمت وضع واضح هست؟ یعنی واضح لغت آمده این لفظ رو برای این معنا وضع کرده یا امر دیگری است؟ این مسئلت اقوال ثلاثه. قول اول، مشهور متقدمین معتقد بودند که منشأ ظهور صیغه لاتفعل در حرمت عبارت از همان وضع واضح. قول دوم این است که ادعی معتقد هستند و معتقد بودند مثل مرحوم آغازیان که منشه ظهور صیغه لا تفعل در حرمت عبارت از اطلاق و مقدمات حکمت. قول سوم این است که جماعتی معتقد هستند، اکثر متأخرین معتقد هستند این که به عقیده ما منشأ ظهور صیغه لا تفعل در حرمت عبارت است از حکم عقل. در باب اوامر اینجور می گفتیم که اگر چنانچه مولایی عبد خودش رو به انجام کاری امر کند و دستور بدهد، تا زمانی که اذن در ترک و رخصت در ترک نداده، عقل میگوید باید امر مولا را اطاعت بکنی، باید از بعث مولا منبعث شوی، از تحریک مولا متحرک شوی. این رو در باب اوامر میگوید. حالا در باب نواهی هم قصه همین است. عقل حاکم است به این که اگر چنانچه مولای واجب الاطاعه و واجب الامتثال عبد خودش رو از انجام یک کاری زجر کرد و منع کرد و فرمود نباید چنین کاری بکنی، البته بر عبد لازم است و واجب است که از این زجر مولا منزجر شود، از این رد مولا مرتدع شود، سرکشی نکنند در مقابل نهی مولا و در برابر دستور مولا، تا زمانی که خود مولا اذن در ارتکاب و رخصت در ارتکاب این عبد ندارد. وقتی مثلا عقلی شد، بعد میگیم که آیه شریفه که میگد و ما نهاکم عنه فانتهوا، این امر انتهوا دیگه امر تأسیسی نیست، بلکه امر تأکیدی ارشادی، یعنی ارشاد به همین حکم عقل. از این باب که رسول خدا مثل خداوند واجب الاطاعت، دستورش رو باید اطاعت کنیم. قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، بنابراین اگر رسول خداوند ما را از کاری نهی کرد، حتما باید منتهی شویم و بپذیریم و از این عمل تنفر به جو این اجتناب بکنیم. این معنای صیغه لا تفعل. بنابراین خود صیغه لا تفعل برای تحریم وضع نشده، چنانچه برای کراهت هم وضع نشده. اون معنیش همه جا همون نسبت زجریه است، اما حرمت امثال و ذالک را از خارج به کمک حکم عقل ما در این مقامات استفاده میکنیم. این هم مطلب دیگر و مبحث سوم در رابطه با باب نواهی. چهارمین بحثی که در این مقام مطرح است این است که مطلوب به نهی چیست. این دو سه بحثی که تا به حال در باب نواهی مطرح کردیم، اقوال و اختلافاتی که در باب نواهی ذکر کردیم و همچنین یکی دو بحثی که بعداً در باب نواهی مطرح میشه، تماماً مباحثی است که مشترک است ما بین اوامر و ما بین نواهی. اقوال ما، اقوالی که در اون مسئله اوامر بود در این مسئله نواهی هم هست، مختار ما در اونجا هرچی بود در اینجا همونطوره، اونتا اونجا همش نسبت به وجود بود، اینجا نسبت به حرمت. نوع بحث ها در این جهت شباهت دارد، نزاع مشکلی نداره. تنها یک بحث و یک اختلاف و نزاع هست که مختص به صیغه لا تفعل و در باب اوامر مطرح نبود، و اون بحث همین بحثی است که الان مطرح است، این بحث چهارم. و اون این است که بنابر قول مشهور که میگن نهی مولا مثل امر مولا دال بر طلب هست، طلب و ترک هست، آیا مطلوب مولا در باب نهی مجرد ترک است صرف عدم الاتیان، یا مطلوب مولا در باب نواهی کف النفس است یعنی خودداری کردن از اون فعل منهی و عنه، کدوم یکی مطلوبه؟ اول فرق ما بین این دو معنا رو ذکر بکنیم. کلن دو تا فرق میشه بین مجرد و ترک و بین کف و نفس مطرح کرد. فرق اول این است که مجرد و ترک یک امر عدمی صرف است، یک امر عدمی محض است. ترک یعنی به جا نیاوردن، اتیان نکردن، این معنای ترک. ولی کف و نفس عبارت است از یک امر وجودی. کف و نفس یعنی که انسان جلو میل و اراده خودش رو بگیرد. این جلوگیری کردن، جلو میل و هوا را گرفتن، این یک فعلی از افعال نفسانیه و ارادیه انسان هست، پس امر وجودی است. این یک فرق. فرق دوم، کف نفس همیشه همراه با میل و خواست باطنی است، وگرنه کف نفس معنا ندارد. یعنی انسان یک عملی رو دوست داره، هوای نفسش او رو میخواد، ولی به خاطر رضای خدا پا روی هوای نفس میگذاره و از اون عمل اجتناب میکند. اینجا رو میگن کف نفس کرد، خودداری کرد. مثل این که در ماه رمضان انسان خیلی هم دوست میدارد چیزی بنوشد، چیزی بخورد، مفطری انجام بدهد، ولی چون خدا فرموده برای خدا کف نفس میکند، خودداری میکند. این معنی کف نفس. فلذا در مواردی که انسان دسترسی به یک عملی داره و میل باطنی هم نسبت به اون عمل داره، نه از آن صرفاً و صرفاً به خاطر رضای خدا و به خاطر نهی مولا از این عمل اجتناب می کند، اینجا عرفاً می گویند کف و نفس کرد، جلوی نفس خودش رو گرفت، بازداشت، خودداری کرد. اما ترک این چنین نیست. ترک عمد از این که همراه با میل باطنی باشد یا همراه با میل باطنی نباشه. برای اینکه گاهی هست که انسان شرب خمر رو مثلا دوست می‌دارد ولی نمی‌خورد، عرفاً یصدقو به این که ترک کرد، هم کف و نفس صدق میکنه به هم ترک. گاهی هست که نه، دسترسی به شرب خمر ندارد، نمی‌خورد، بازم عرفاً یصدقو ترک، ولی کف نفس اینجا اطلاق نمیشه. گاهی هست که نه، اصلا بالاتر از این دسترسی هم داره ولی ذاتن از شرب خمر بعدش میاد، مولا گفته باشد یا نگفته باشد، از شرب خمر متنفره. بالاخره هر انسان به طور فطری و طبیعی از یه چیزی تنفر داره، روی تنفر ذاتی شرب خمر نمی کند. بازم اینجا ترک، عدم الاتیان، نخوردن صدق می کند، ولی کف و نفس دیگه صدق نمی کند، چون میل باطنی نیست که این خودداری بکند، به زور نفسش رو وا بدارد به ترک و امثال ذالک. این هم از که با حفظ این مقدمه که معنای مجرد و ترک و معنای کف و نفس رو بیان کردیم، حالا برگردیم به این که مطلوب مولا به نهی در باب نهی چیست. فی مسئلت قولان دو نظریه در این باب ذکر شد. قول اول، جماعتی مدعی شدن که مطلوب مولا در باب نهی مجرد و ترک است و هو المشهور، قول مشهور هم همین. قول دوم این است که عده‌ای از علما مدعی شدند که مطلوب مولا در باب نواهی کف و نفس از اون عمل منهی عنه است، خودداری کردن، جلو میل باطنی رو گرفتن، کف و نفس. مرحوم مظفر می‌فرماید که به نظر ما همان قول اول قول مشهور درسته. به بیانی که خواهیم بود. اما اون قول دوم، اونها که میگوین مطلوب به نهی عبارت از کف و نفس، اینها دلیلشون این است که از طرفی نهی مولا همانند امر مولا یک نوع تکلیف است، از سوی مولا که بر دوش عبد و بر عهده عبد گذاشته میشه، و تکالیف عموماً طبق نظر عدلیه علمای شیعه و علمای معتزله حتما باید به یک امر مقدوری تعلق بگیرد. تکلیف به غیر مقدور، تکلیف به مالا یطاق قبیح است و از مولای حکیم صادر نمیشه، چون برخلاف حکمت و کار قبیح هم که محال هست از مولای حکیم صادر بشه. البته طبق بیان علمای کلام و فلسفه این محال بودن محال وقوعی است، یعنی واقع نمیشه در خارج، نه اینکه محال محال ذاتی باشد که اصلا ممکن نباشد ذاتاً. مثل اینکه انسان عاقل امکان دارد که سمی بنوشد و خود را نابود بکند، ولی هرگز اقدام نمی کند، عقلش بهش اجازه نمی دهد که دست به چنین عملی بزنه. این رو میگن استحاله، استحاله وقوعی. از طرف دیگر وقتی حساب میکنیم میبینیم که مجرد ترک یک امر عدمی صرفه، یعنی به جا نیاوردن، انجام ندادن، و این امر عدمی از همون ازل هم وجود داشته، سابقه بر قدرت انسان مکلفه. فی المثل عدم غیبت، عدم شرب خمر و عدم فلان امر دیگه در ازل و قبل از خلقت عالم و آدم وجود داشته، بعد از خلقت عالم و قبل از خلقت آدم هم وجود داشته، بعد از خلقت آدم و قبل از خلقت من هم وجود داشته، الانم که من موجود شدم هست، بعد از منم الی یوم القیامه این عدم و این ترک وجود داره. خب وقتی که یه چیزی، یک امری سابقه بر من باشه و پیش از من هم بوده، او دیگه داخل در تحت قدرت من نیست، او دیگه فعل من نیست، او دیگه اثر من نیست، چه من باشم چه نباشم اون هست. اینم خاصیت مجرد و ترک. از طرف دیگر کف و نفس یک فعل وجودی است، یک امر وجودی است که کاملا مقدور مکلفه، برای اینکه مکلف است که اراده میکند و جلو میل باطنی و هواهای نفسانیه خودش رو میگیرد، در محدوده اختیار مکلفه. با این مقدمات و با این محاسبات میتونیم به این نتیجه برسیم که اونی که قابل قبول هست و عقل پسند است این است که نهی مولا که یک نوع تکلیف هست به کف و نفس تعلق بگیرد که مقدور و مکلفه، به تکلیف مقدور است، هیچ قبحی نداره، نه به مجرد و ترک که مقدور و مکلف نیست و از مکلف امکان صدور ندارد. این عمده دلیل کسانی است که قول ثانی را انتخاب کردند. مرحوم مظفر می‌فرماید که ما از این استدلال جواب می‌دهیم، به این استدلال را رد می‌کنیم، ثابت می‌کنیم که قول مشهوره. جوابی که ایشون می‌دهند مبتنی است بر بیان مقدمات سگانه. مقدمه اول این است که در کتاب‌های کلامی شما خوندید که قدرت هیچگاه به یک امری که واجب الوجود باشد تعلق نمی‌گیرد. واجب الوجود اموری که ممتنع الوجود به ذات هستند، مثل دور و تسلسل و اجتماع نقیزین و امثال و ذالک، من هیچگاه تحت قدرت قرار نمی‌گیرد، چون محال از قابلیت این معنا درش نیست. با این محاسبه اجمالی قدرت همیشه و همواره در محدوده ممکنات هست، یعنی چیزی که قابل تحقق هست و هنوز متحقق نشده او میتونه مقدور و قادر باشه و قدرت میتونه در او مؤثر باشه و او رو ایجاد کنه. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این است که قادر مختار به چه کسی گفته میشه؟ در علم کلام اینجور تعریف میکنن، قادر مختار اون کسی است که انشاء ان یفعل فعل و انشاء ان یترک ترک، این تعبیر متقدمین بوده. قادر مختار کسیست که اگر خواست انجام بده بتونه انجام بده و اگر خواست انجام نده بتونه انجام نده، ولی اصطلاح متأخرین دقیق تره که مرحوم مظفر به همون اشاره کرده. قادر مختار کسیست که انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اگر بخواد انجام میده و اگر نخواد انجام نمیده. یعنی در جانب عدم الفعل، نخواستن عدم، بنابراین قدرت همواره در موردی است که وجود و عدم یک عمل هر دو نسبت هم بشد ایجاد نکند. و الا اگر تنها این شخص قادر بر ایجاد هست اما قدرت بر ترک ندارد، چنین کسی را فاعل مختار و قادر مختار نمی نامند، بلکه او را فاعل موجب و نوع فاعل های مثلا آتش نسبت به حرارت میتوند ایجاد حرارت بکنه، ولی نمیتوند این معنا رو ترک بکنه، ترکش مقدورش نیست. فاعل موجب شمس نسبت به روشنایی و هم هر چیزی نسبت به اثر متناسب خودش. اینم یه مقدمه. مقدمه سوم این است که ما یک عدم ازلی داریم که سابق بر مکلف است و از ازل وجود داشته، و یک استمرار العدم و ابقاء العدم داریم که این لاحق بر مکلفه و در حوزه اختیارات این مکلف. حالا میگیم که با حفظ این مقدمات، مجرد ترک که مشهور میگن مطلوب اینه، یک امر عدمی ازلی هست و عدم ازلی هم قبل از وجود من بوده و مقدور من نیست. اما حرفی که هست اینه، ما نمیدیم اون مجرد ترک اون عدم ازلی متعلق تکلیفه، نه، ما میدیم استمرار این عدم، ابقای این عدم در این محدود زمانی هم که ما هستیم، ما مکلف، ابقای این عدم مقدور شماست. به دلیل اینکه اگر ابقای عدم مقدور نباشه، استمرار این عدم مقدور نباشه، وجود این عمل هم دیگه نباید مقدور شما باشد، جبره. حالا که مقدور هست، مکلف بهش هستیم، بنابراین به اعتبار بقا و استمرار این عدم مقدور منه و میتونه متعلق تکلیف هم قرار بگیره. مکلف میتوند اون عدم رو ابقا بکند و میتوند اون عدم رو قطع بکند و قیچی بکند من بعدش مرتکب بشه. این در اختیار مکلف هست. خب این تا اینجا مرحوم مظفر در خاطر میفرماد که وقت تحقیق این است که کلیه این مباحثی که ما عنوان کردیم در این مسئله چهارم که مطلوب به نهی چیست، تمام این مباحث بر مبنای مشهور است که میگوین نهی مولا هم مثل امر مولا دال بر طلب، اونتا طلب ترک. دنبالش بحث میکنن که آیا مطلوب ترک است یا مطلوب کف و نفس است. اما روی مبنای مشهور متأخرین که مدعی بودن صيغه لا تفعل بالمطابقه دال بر زجر و رد از فعل است و لازمه عقلی این صيغه طلب ترک است، نه اینکه معنای مطابقش باشه، دیگر جایی برای این مباحث نیست، برای اینکه به نظر ما اصلا نه دال بر طلب نیست تا بحث بکنیم که آیا طلب ترک یا طلب کف و نفس، بلکه در باب نواهی اونچه هست کراهت است، بغض است، نفرت است، انزجار است، نه اینکه طلب باشه، اراده باشد، میل باشد، خواستن باشد. فعلاهذا جایی برای این مباحث ارزش و اساس دیگه نمیمونه. تا برسیم به مبحث پنجم در باب نواهی، ظهور و صيغه النهي به تحریم، ظهور داشتن صيغه نهی و لا تفعل در حرمت. الحق ان صيغه النهي ظاهره به تحریم، گفتن اقوال فراوانه ولی به نظر ما حد این است که صیغه لا تفعل ظهور در تحریم داره، دال بر حرمته. به همون دلیل بنای عقلا و تبادر عرفی که از خارج اشاره شد. بلکه لال انها بحثی است که منشأ این ظهور چیه، وضع واضح یا امر دیگه. ما معتقد هستیم که این ظهور در تحریم نه به خاطر این است که اون صیغه موضوعت لمفهوم الحرمه، وضع شده برای معنا و مفهوم حرمت که الزام به ترکه، و حقیقت فیه حقیقت است در این معنا و مفهوم حرمت کما هو المعروف عند المتقدمین. نه، دلالت وضعیه نیست، ظهور وضعی نیست، بلکه به نظر ما حال و هم وضع صیغه لا تفعل در رابطه با این ظهور در تحریم حال و ظهور صیغه افعل فی الوجوب، وضع همون ظهور صیغه افعل هست در وجوب. چطور؟ همانطوری که قبلا گفتیم ظهور صیغه افعل در وجوب به حکم عقل است، به اون بیانی که گذشت، اینجا میگیم ظهور صیغه لا تفعل هم در حرمت به حکم عقل است. خودشون توضیح میدن فانه شأن چنین است، قد قلنا هناک در باب صیغه افعل انها، اونجا گفتیم انها از ظهور، این ظهور صیغه در وجوب انما هو به حکم العقل، صرفا و صرفا به حکم عقل است، نه اینکه صیغه افعل موضوعتون در وجوب به استعمال میشه در معنا و مفهوم وجوب، چون این معنای وجوب یک معنای اسمی و استقلالی بود و هیئت داله بر معنای استقلالی نیست. و کذالک صیغه لا تفعل همین جور هست، یعنی مثل صیغه افعل هست، صیغه لا تفعل، فانها اکثر ما تدل، صیغه لا تفعل هم اکثر ما تدل، بیشترین چیزی رو که دلالت میکند این است که دلالت میکند بر نسبت زجریه ای که ما بین ناهی و منهی دون ان و منهی وجود دارد. فاذا صدرت ممن تجب و طاعتو، هنگامی که صادر شد این صیغه لا تفعل از اون کسی که واجب است اطاعت و امتثال او، و یجب الانزجار به زجرین، بر مکلفین واجب است که منزجر شوند از این عمل به واسطه زجر او و بازداشتن او، و منتهی شوند قبول نهی بکنند از این عمل اما نهائن از اون چی که این مولا نهی کرده از او، چنین نهی وقتی از چنین مولای صادر شد ولم ینسب قرینتن علا جواز فعل، هیچ قرینه هم در کنارش نبود بر اذن در فعل و رخصت در این انجام عمل، کان مقتضا وجوب طاعت هذا المولا، در اینجاست که خواهد بود مقتضای وجوب اطاعت این مولا عقلا و حرمت معصیت این مولا به حکم عقل. حالا چرا عقل میگد اطاعت بکن و معصیت نکن؟ قضاء الحق العبودیت و المولویه، به مقتضای حقوق عبد مولا، اگر تو عبد این آدمی بنده سرتاپای این مولا هستی، پس باید امرش رو امتثال بکنی، باید از نهیش منتهی بشوی و امثال ذلک. کان مقتضای وجوب اطاعت و حرمت معصیت این عدمه، خبر کانه عدم جواز الفعل، از این نسخه دارن عدم جواز ترک الفعل، اون ترک اضافیه، عدم جواز الفعل الذي نهى عنه، این که ما حق نداشته باشیم، جایز نباشد این فعلی که ارتکاب این فعلی که، کاش به جای ترک ارتکاب میگفت، عدم جواز ارتکاب فعلی که نهى عنه، ما را از این فعل نهی کرده، الا ما ترخیص من قبله، مگر اینکه ترخیص به اذن در فعل از قبل خود مولا صادر شده باشد، اونجاست که یجوز الارتکاب. با این محاسبه فیکون علی هذا، بنابراین بیانی که ما گفتیم که صیغه لا تفعل فقط دلالت بر نسبت زجریه می کند الی آخر، فیکون علی هذا طبق این بیان نفس و صدور نهی من المولا، خود همین صدور نهی از مولا به طبع با قطع نظر از هر گونه قرینه، مستاقی از مصادیق و حکم عقل میشد به وجوب طاعت و حرمت معصیت. اگر مولایی در مقام بیان گفت لا تفعل هیچ قرینه هم نیاورد بر جواز ترک و اذن در ترک، اینجا عبد حق ندارد ترک بکنه، مرتکب بشد باید اطاعت بکنه. فیکون النهی پس نهی مولا میشه مصداقی از مصادیق تحریم حسب ظهور اطلاقی و حسب ظهور این نهی اون ظهور اطلاقیش که مطلق آورده هیچ قرینه‌ای در کنارش نیاورد. لا ان تحریم الذي هو مفهوم اسمیون، نه این که تحریمی که اون تحریم یک معنا و یک مفهوم اسمی و استقلالی است وضعت له صیغه وضع شده باشد برای این معنای تحریم صیغه لاتفعل و استعملت فیه استعمال شده باشد این صیغه در این تحریم، نه هیچ کدوم نیست، هیئت داله بر معنای اسمی نیست. بل کلام هنا سخن در باب نواهی همانند کلام در صیغه افعل هست، مثل بحثی است که در باب اوامر داشتیم، بلا فرق من جهت الاقوالی که اونجا بود که منشأ ظهور چیه، ظهور در تحریم وجود دارد یا نه، به اختلافاتی که در اون مسئله وجود داشت. اینجا همون اقوال و اختلافات هست. مسئله چهارم راجع به این است که مل مطلوب و فی النهی، چی مطلوب مولاست در باب نهی و در باب لا تفعل. میفرماید که مقدمتا میفرماید که کل ما تقدم، تمام این سه چهار بحثی که تا حالا ذکر کردیم در باب نواهی، لیس فیه خلاف جدید، نیست در این ما تقدم یک اختلاف جدید و تازه ای که مختص به نواهی باشه، بلکه در باب اوامر هم بود. نیست در این ما تقدم اختلاف جدیدی غیر از همون اختلاف هایی که موجود بود در صیغه افعل، اونجا همون مباحث و اقوال بود، اینجا همون اقوال و مباحث هست. منتها اونجا راجع به ظهور در وجوب بود، اینجا راجع به ظهور در حرمت. بل نمختص النهی فی خلاف واحد، مختص شده نهی و صیغه لا تفعل به یک اختلاف و یک نزاع که این نزاع دیگه در باب اوامر مطرح نبود. و اون نزاع و اون اختلاف واحد این است که ان المطلوب فی النهی، مطلوب مولا در باب نهی چیه؟ بنابراین که نهی به معنای طلب باشه، آیا مطلوب مولا در نهی حل هو به مجرد و ترک، صرف این ترک مطلوبیت داره، او کف و نفس عن الفعل، یا اینکه مطلوب مولا خودداری کردن از این عمله؟ ول فرق بین هما، حالا اول فرق بین کف و نفس و مجرد و ترک رو بگیم. دو تا فرق از خارج عرض کردیم که مرحوم مظفر به یکی از این دو تا فرق اشاره کرد. فرق بینشون این است که ان المطلوبه علی القول الاول، مطلوب مولا بنابر قول اول که مجرد و ترک باشه، یک امر عدمی صرف از ترک این عدم الاتیان، به جا نیاوردن، انجام ندادن. ولی مطلوب مولا علی القول الثانی که کف و نفس باشد، یک امر وجودی است، زیرا که کف فعلی از افعال نفس است، یعنی نفس هوای نفسانی میخواد، انسان جلوش رو میگیرد با اراده، این یک کار نفسانی است، یک امر وجودی است. فرق ثانی هم داشت که از خارج گفتیم که ترک، مجرد ترک، ام از کف و نفس. کف و نفس همیشه همراه با میل باطنی است، جایی که آدم میل دارد و دسترسی هم دارد و اجتناب میکند میگه کف و نفس کرد. اما ترک امه، جایی که میل باشد و اجتناب بکنه، جایی که میل باشد و دسترسی نداره اجتناب میکند، جایی هم که اصلا میل ندارد اجتناب میکنه، همه جا ترک هست. خب حالا مطلوب به نهی بالاخره چیه؟ کف نفس هست یا مجرد و ترک؟ مرحوم مظفر میفرماید که این والحق هو القول الاول، اگر ما گفتیم صیغه داله بر طلب هست، حق همون قول اولی است، قول مشهور که مطلوب به نهی مجرد و ترک باشه، نه کف و نفس. و منشأ القول ثانی، اما کسانی که قائل به قول ثانی شدن که مطلوب را کف و نفس گرفتن، ببینیم دلیلشون چیه. میفرماید که منشأ این قول ثانی و سرچشمه این نظریه توهم هذا القائل، پندار باطن این گوینده و این قائل هست این معنا را، ان ترک، فکر کرده است که ترک، مجرد ترک قول اوله، الذي معناه ابقاء و عدم الفعل المنهي عن على حاله، که معنی ترک این است که این فعل منهی عن رو تا حالا که نبوده از این به بعدم ایجادش نکن، بر همون حالت عدمش باقی بگذار. گفتن که این امر ليس بمقدور للمكلف، مقدور برای مکلف نیست. چرا؟ زیرا که این معنا و این ترک ابقاء العدم على حاله ازلی یون از ازل هم بوده این عدم خارج عن القدره، چیزی که از ازل بوده که در اختیار من نیست، مقدور من نیست، پیش از منم بوده. وقتی خارج از قدرت بود فلا یمکن و تعلق و طلب بهی، ممکن نیست تعلق گرفتن طلب به این امر ازلی. ول معقول، اما اون چی که معقول است و عقل پسنده است از نهی مولا، ان یتعلق در این نهی از طلب و طلب مولا به رد نفس و به عبارت دیگر کف نفس عن الفعل، این مقدوره و آبه با اون کف و نفس فعل و نفسانی یون، یک فعل نفسانی و معنویست که کار نفس انسان و روح انسانه، یقع و تحتل اختیار کاملا مقدور من هست در تحت اختیار و قدرت انسان هست، که از خارج مقدمه چینی کردیم و به ترتیب این استدلال رو توضیح دادیم. ول جواب عن هذا التوهم، جواب از این توهم از این پندار باطل هم این است که ان عدم المقدوریت فی الازل علی العدم، بله ما یک عدم ازلی داریم ولی یک عدم بقایی و استمراری داریم. عدم مقدوریت در ازل بر این عدم، که انسان نسبت به عدم ازلی قدرتی نداره، اون مقدورش نیست، این معنا لا ینافی مقدوریت این عدم را از حیث بقا و استمرار. از حالا به بعدش این عدم در اختیار منه، میتونم همون عدم ازلی را ابقا بکنم و میتونم اون عدم ازلی را قیچی بکنم و ابقاش نکنم، پس از حالا به بعدش مقدور من هست. به چه دلیل؟ از القدرت و علال وجوده تلازم القدرت علال عدم، زیرا اگر از حالا به بعد قدرت بر وجود دارم میتونم انجام بدم، حتما باید قدرت بر عدمش هم داشته باشم و الا جبره. از خارج گفتیم معنای قدرت چیه؟ قدرت بر وجود و ایجاد این عمل الا ولابد ملازم و همراه با قدرت بر عدم هست. بلکه بالاتر بگیم بل القدرت علی العدم علی طبع القدرت علی الوجود، قدرت بر عدم بر طبع قدرت بر وجوده، از هم جدا نیستن. مثلا قدرت معناش این است که انسان بتونه انجام بده بتونه انجام نده، نه تنها متلازمان بالاتر از این همه معنای قدرت اینه، هر دو طرف باید باشه. و لا لو کان العدم، اگر عدم و ترک غیر مقدور باشد، از حیث بقا و استمرارم مقدور من نباشم، دیگه لما کان الوجود و مقدورن، وجود هم مقدور انسان نمیشه بلکه جبر است. برای اینکه در کلام گفتن، در علم کلام گفتن فان المختار القادر، موجودی که قادر مختار هست، هو الذی ان شاء فعل، اون چنان کسی است که اگر بخواد انجام بده، و ان لم یشاء لم یفعل، و اگر نخواسته باشد انجام ندهد، این رو میگن قادر و مختار. خب اگر من قدرت بر یک طرف دارم میتونم ایجاد کنم، ولی قدرت بر طرف دیگر که عدم و ترک باشه ندارم، این البته قادر و مختار بهش گفته نمیشه. هازا کلوه بر مبنای مشهور متقدمین هست که میگفتن نهی مولا هم مثل امر دال بر طلب هست، و بعد بحث میکردن که آیا مطلوب ترک هست یا مطلوب کف النفس. و اما بر مبنای خودمون متأخرین، تحقیق مطلب این است که ان هذا البعض، این مباحث که مطلوب به نهی چیز، ساقط من اصله، از ریشه و اساس این بحث باطله. چرا؟ فانه کما اشرنا الیه فیما سبق، زیرا که شانچنین است، همونطوری که اشاره کردیم ما به این مطلب در گذشته، لیس معنا النهی هو الطلب، اصلا معنای نهی طلب نیست. قبلا گفتیم نهی دلالت بر طلب ترک و اینا نداره، دلالت بر زجر و رد از فعل داره، من از فعل در بحث دوم. لیس معنا النهی هو الطلب حتی یقال، تا کسی بگوید که ان المطلوب هو الترک، بحث بشد که آیا حالا مطلوب مولا ترک است، اینو میخواد، اینو طلب میکنه، یا مطلوب مولا کف و نفسه، هیچ کدوم نیست. و انما طلب و ترک، در همون بحث دوم و بحث اول گفتیم که طلب و ترک از لوازم عقلیه نهی است. وقتی مولا گفت لا تفعل، زجر از فعل کرد، عقل میگه پس باید ترک بکنی، این را عقل میاره. و معنای نهی المطابقی، اون معنای مطابقیش هوت زجر و رد و عن الفعل زجر از فعل است، رد از فعل است. این نعم الرد عن الفعل، البته رد از فعل یلزم و عقلا لازمه، این رد از فعل به حکم عقل طلب ترکم هست، این لازم عقلی است، ربطی به خود معنای لا تفعل ندارد. کما این که بعث به جانب فعل و تحریک به جانب کار در بحث اوامر هم معنای حقیقیش همین بعثه، منتها یلزم و این بعث را عقلا الرد عن ترک عقل میگوید حالا که مولا شما رو به جانب این عمل برانگیخته و مبعوث کرده، پس باید این عمل رو ترک بکنید، باید ترک این عمل رو ازش اعراض بکنید و این عمل رو حتما انجام بدید، نباید ترک بکنید، این نباید ترک بکنید رو عقل میگه. بنابراین فالامر و النهی، میتونیم اینجور نتیجه بگیم که هم امر و هم نهی مولا کلاهما هر دو یتعلقانی به نفس الفعل رأسن، از اصل و اساس تعلق میگن به خود این عمل، منتها امر بعث به فعل است، نهی زجر از فعل است. با این محاسبه فلا موقع نیست جایی برای حیرت و برای شک و تردید در اینکه آیا طلب مولا در باب نواهی تعلق گرفته به ترک یا به کف، اصلا طلبی نیست، نواهی داله بر طلب نیستن، داله بر زجر هستن و بحثشو تفصیلا گفتیم. پنجمین بحثی که در رابطه با نواهی مطرح است راجع به دلالت نهی بر مره یا تکرار است. بحث در این است که آیا صیغه لا تفعل دلالت بر دوام و تکرار می کند؟ لا تفعل کذا یعنی لا تفعل دائما، یا دلالت بر مره و دفعتا واحده داره؟ مرحوم مظفر می فرماین که همون اقوال اربعه‌ای که در باب صیغه امر بود همون اقوال در اینجا هم هست، و عقیده ما همون عقیده ما در باب اوامره، و اون این که به نظر ما همونطوری که صیغه افعل دال بر تکرار و یا دال بر مره نبود، به هیچ کدوم دلالت نمی کرد، بلکه دلالت می کرد بر طلب اصل طبیعت، همینطور صیغه لا تفعل هم نه دلالت بر مره می کند و نه دلالت بر تکرار، نه به واسطه مادهش و نه به واسطه هیئتش هیچ کدوم، بلکه دلالت می کند بر زجر از صرف الوجود طبیعت. بنابراین در ناحیه وضع و موضوع علم صیغه افعل و صیغه لا تفعل هر دو یکی هستند، هیچ کدوم برای مره یا برای تکرار وضع نشده. بله یک تفاوت ما بین امر و ما بین نهی هست در ناحیه موضوع نهی، هیچ تفاوتی بین این دوتا نیست، یعنی هیچ کدوم برای مره وضع نشدن و هیچ کدوم برای تکرار هم وضع نشدن. بله یک تفاوت ما بین امر و ما بین نهی هست که اون هم مربوط میشه به مقام امتثال، و اون تفاوت به حکم عقل است. اون این است که از اونجا که در باب اوامر مطلوب مولا ایجاد اصل طبیعت، قانون ایجاد این است که از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما، بنابراین یک بارم که انجام بدیم امتثال حاصل میشه. اما چون مطلوب مولا در باب نهی ترک طبیعت و انزجار از اصل طبیعت هست، صرف الوجود طبیعت نباید ایجاد بشه، پس قانون این است که از طبیعت و تنعد ما به انعدام جمیع افرادها، پس باید تمام افراد طبیعت رو در خارج ما ترک بکنیم، در همه ازمنه، در همه همکنه الاخر، تا این نهی مولا امتثال شده باشد. این تفاوت هم به حکم عقل است، ربطی به وضع واضح و دلالت وضعیه نداره. در خاتمه هم تنبیه رو عنوان میکنن و اون این است که میفرماید در این مقام مباحث دیگری هم در رابطه با اوامر و نواهی مطرح بوده، متقدمین مطرح میکردن، علمای اصول قدیم اینها رو در باب مباحث الفاظ طرح می‌کردند که مجموعاً 5 بحث اساسی بوده، ما 3 بحث رو در باب اوامر می‌آوردن، یکی بحث مقدمه واجب، یکی بحث مسئله زد که امر بشه مختزی نهی از زد هست یا نه، یکی مسئله اجزا، 2 بحث رو هم در باب نواهی می‌آوردن، یکی بحث اجتماع امر و نهی در شیء واحد، یکی بحث دلالت و نهی علی الفساد، که به نظر ما این مسائل 5 گانه هیچ کدوم جزء مباحث الفاظ نیستن، بلکه جزء ملازمات عقلیه و مباحث عقلیه هستن، فلذا ما این مباحث رو در مقصد ثانی کتاب در بحث ملازمات عقلیه در بخش غیر مستقلات اونجا طرح خواهیم کرد، جای طرحش اینجا نیست. دلالت و صيغه النهي على الدوام و تکرار، دلالت صيغه لا تفعل بر خصوص دوام یا خصوص این بر دوام و تکرار یا مره. اختلاف اصولیین در دلالت صيغه نهی بر تکرار یا بر مره همانند اختلافشون در دلالت صيغه افعل فعل امر. والحق هنا، حق در این باب نواهی، ما قلنا هنا، که همون مطلبی است که گفتیم ما او را و قائل شدیم ما او را، هنا که در باب اوامر بلا فرقی، هیچ فرقی در این جهت بین اوامر و بین نواهی نیست. فلا دلالت لصیغه لا تفعل، پس به نظر ما صیغه لا تفعل هیچ دلالتی نداره، نه به هیئتش که هیئت لا تفعله، نه به مادهش که مادهش حالا هر فعلی باشه دلالت نمی کند، نه بر دوام و تکرار و نه هم بر مره و دفعتا واحده. و این نمل منهیون ان در اینجا صرف وجود طبیعته، کما این که مبعوث نهره و به جانب اون امر و اون فعل در باب صیغه افعل صرف وجود طبیعت بود، اینجا منهی و منزم از جرون ان همین. غیر ان بینهما، یک فرق عقلی دارن که ربطی به وضع واضح و ظهور کلام نداره، جز این که بین این امر و بین این نهی صیغه افعل و لا تفعل فرقی است از ناحیه عقلیه صرفه در مقام امتثال. فان امتثال نهی به واسطه انزجار منزجر شدن مکلف است از فعل طبیعت، از اصل ایجاد طبیعت، ولای کون زانک محقق نمیشد این معنا کان تام است، تحقق پیدا نمیکند این انزجار از اصل طبیعت الا به ترک جمعی افراد طبیعت، مگر به این که مکلف در خارج تمام افراد این طبیعت رو ترک بکن. فانه لو فعلها مره واحده، زیرا که این مکلف اگر انجام بدهد اون طبیعت رو مره واحده، ما کان ممتثلا، دیگه ممتثل نخواهد بود، ممتثلش ممتثل بودنش به این است که کل افراد رو ترک بکن. و اما امتثال امر فیتحقق و بی ایجاد اول وجود من افراد طبیعه، اونجا چون هدف ایجاد است از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما تحقق پیدا میکند این امتثال به واسطه ایجاد کردن اولین وجود از وجودات این طبیعت و از افراد این طبیعت. بلا تتوقف و طبیعت امتثال، اصل امتثال علا اکثر از فعل مأمورون به مرتن واحده، ولیس هذا الفرق من اجل وضع صیغتین، این فرق از ناحیه وضع صیغه افعل ولا تفعل به دلالت وضعیه و لفظیه اونها نیست، بلکه ذالکه این فرق مقتضای طبیعت نهی و امر از عقل، عقل اونجا جوری حکم میکنه و اینجا جوری دیگه.